نشده، امیدواریم که آسیب دیدگی علی قلی‌زاده جدی نباشه. اما اگر علی قلی‌زاده در فاصله کمتر از 37 روز مانده به شروع مسابقات جام جهانی به شرایط ایدئال نرسه و عملا نتونه تیم ملی رو در مهمترین تورنمنت فوتبالی دنیا همراهی بکنه، قطعا شوکه بسیار بزرگی به کادر فنی تیم ملی فوتبالی کشورمون وارد خواهد شد که ما امیدواریم با دعای خیر شما هموطنان عزیزمون علی قلی‌زاده مشکل خاصی براش نباشه. بریم سراغ بخش اول برنامه امروز، ویژه برنامه یک جهان یک جام.
سلام و روز بخیر خدمت همکار گرامی و تمامی شنوندگان برنامه یک جهان یک جام. علی فولادیراد هستم با بخش معرفی تیم‌های حاضر در جام جهانی 2026. 8 اکتبر 2017 ورزشگاه الکساندریه شهر قاهره در برابر چشم هزاران عاشق فوتبال دوست مصری، مردان هکتور کوپر موفق شدند با 2 گل محمد صلاح تیم ملی کنگو رو در مرحله مقدماتی جام جهانی روسیه شکست بدن و جواز حضور در جام جهانی 2018 را بعد از 28 سال کسب کنند. شاید این زیباترین و به یاد ماندنی‌ترین قاب تاریخی فوتبال مصر در راه رسیدن به جام‌های جهانی باشه. خاطره‌ای که هنوز میتونه با اون پنالتی دقیقه 94 محمد صلاح و اون گزارش جذاب گزارشگر مصری شادی رو به قلب میلیون‌ها مصری طرفدار تیمشون بیاره. فراعنه برای رسیدن به مرحله نهایی جام جهانی 2026 در گروه اول مقدماتی قاره آفریقا با کسب 26 امتیاز بالاتر از بورکینافاسو، سیرالئون، گینه بیساو، اتیوپی و جیبوتی قرار گرفتن تا پس از 1 دور غیبت مجددن سرود صعود سر بدن. حالا مصری‌ها باید در گروه 7 مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 به مصاف تیم‌های ملی بلژیک، نیوزیلند و ایران برن. اونا روز 25 خرداد برابر بلژیک، اول تیر برابر نیوزیلند و در نهایت 6 تیر ماه برابر تیم ملی کشورمون قرار می‌گیرن. اونا در گروهی قرار گرفتن که بدون شک بازیشون برابر شیرمردان کشورمون خیلی جذابه و شاید هم سرنوشت ساز باشه. هدایت تیم سرزمین فراعنه بر عهده حسام حسن، بازیکن سابق تیم فوتبال این کشوره که سابقه حضور در جام جهانی 1990 ایتالیا رو به عنوان بازیکن در کارنامه خودش داره. حسن از سال 2024 کارش رو با تیم ملی مصر آغاز کرد و تونست پس از 1 دور غیبت اون هم در جام جهانی 2022 قطر بار دیگه این تیم رو راهی جام جهانی کنه تا نامش در تاریخ فوتبال کشورش به عنوان یک مربی موفق ثبت بشه. تیم ملی مصر تا به حال در 3 دور از جام‌های جهانی حاضر بود و قرار کمتر از 40 روز دیگه در 4مین جام هم حضور پیدا کنه. اونا اولین بار در سال 1934 و جام جهانی ایتالیا حاضر شدند و تا مرحله 1/8 نهایی هم صعود کردند. این تنها نتیجه درخشان فراعنه در ادوار مختلف جام‌های جهانی بوده و در 2 دوره دیگه تیمی موفق نشون ندادند. در حالی که طرفداران مصر خودشون آماده همراهی تیمشون در جام جهانی پیش رو می‌کنن، خبری ناراحت کننده همه اونا رو شوکه کرده. محمد صلاح ستاره اول فراعنه دچار پارگی همسترینگ شد و شاید به دیدار اول این تیم در برابر بلژیک در جام جهانی نرسه. با این حال پزشک تیم ملی مصر اعلام کرده صلاح نیاز به 4 الی 5 هفته استراحت داره تا با سلامت مجدد به تمرین‌ها برگرده. البته تمام امیدهای حسن مربی مصر به ساخهای صلاح نیست. او ستارگانی چون عمر مرموشی، ترزگه، امام آشور، احمد سعید و مصطفی محمد رو داره که میتونن در جام 23 برای اون خوش بدرخشن و این مربی به اونها اعتماد داره. و در نهایت هم فوتبال ملی مصر در جام‌های جهانی ستارگان ناماشنایی داشته. حسام حسن با 176 بازی ملی و نفر دوم رکورد‌های بازی ملی مصر، ابراهیم حسن، مگدی، احمد شوبیر، هانی رمزی، حسام الحداری و ایمن اشرف، همه و همه با تمام وجود برای تیم ملی کشورشون در جام‌های جهانی گذشته توپ زدن و نامشون رو در کشورشون با افتخار میبرن. روز بر شما خوش باد.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز، امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه این بخش. حالا من توی برنامه قبلی هم اشاره میکنم دیگه، سعی میکنیم که تمامی اخبار و حواشی جام جهانی رو توی این برنامه تقدیم شما بکنیم، از مروری بر تاریخچه ادوار جام جهانی از اولین دوره تا به امروز که حسین معتمد هاشمی عزیز برای شما صحبت میکنه و قطعا شنیدید این بخش جذاب رو. علی فولادی راد برای اون از تیمای حاضر در جام جهانی میگه که اون بخشم بسیار جذابه و میتونید اطلاعات جذابی رو به دست بیارید. همینطور شهرام نوروزی عزیزم درباره در واقع اخبار و حواشی جام جهانی به خصوص 48 تیم حاضر در این رقابت ها صحبت میکنه، از مصونیت بازیکنان و حواشی دیگه برای شما خواهد گفت و گفته. و همینطور استاد ارجمند هم جناب شکری که خب بارها در جریان قرار گرفتید راجع به اهمیت برگزاری مسابقات جام جهانی با دید کارشناسی خودشون در این خصوص صحبت میکنند و امیدوارم که رضایت شما رو به دست بریم تا به اینجا برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و بارها بارها اشاره کردم دیگه، شماره پیامکی 3306 راه ارتباطی ما با شما هست و میتونید حتما پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید و ما انشالله روز به روز با برنامه بهتری در کنار شما باشیم. بریم بخشو بشنویم، میایم باز هم یکی دو تا خبر رو با هم مرور خواهیم کرد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. خب هرچه به زمان آغاز بازی‌های جام جهانی 2026 نزدیک و نزدیکتر میشیم، تب جام جهانی هم در سراسر دنیا بالاتر و بالاتر میره و توجه عموم به این مسابقات بیشتر میشه و همینجاست که مخاطب عام که کمتر درگیر مرحله مقدماتی این رقابت ها بوده، سوالات زیادی رو در ذهن خودش جای میده. سوالی که همچنان ذهن بسیاری از علاقمندان به فوتبال و به خودش مشغول کرده، تصمیم افزایش تیم هاست که این تصمیم یکی از بحث‌انگیزترین اصلاحات تاریخ جام جهانیه. البته فیفا هم که قبلا هم اشاره کردیم برای این تصمیم دلایل خاص خودشو داره، از جمله فشار کنفدراسیون‌ها به ویژه AFC که سالها بود خواهان افزایش سهمیه بیشتر بودن. نکته بعدی عدالت نسبی در سهمیه هاست. در این مدل جدید کشورهای بیشتری شانس حضور پیدا می‌کنند، به خصوص تیم‌هایی که همیشه لب مرز صعود بودن. اما مهمتر از همه منافع مالیه. وقتی بازی ها بیشتر باشه، درآمدها بیشتره، حق پخش بازی ها بیشتر میشه، درآمد بلیت فروشی بالاتر میره و تبلیغات هم به تبع افزایش پیدا میکنه. در کنار اینها ما شاهد توسعه فوتبال پایم هستیم. حضور در جام جهانی یقینا میتونه زیر ساخت ها و سرمایه گذاری در فوتبال ملی کشورها رو تسریع کنه. جدا از دلایل فیفا مبنی بر تصمیم افزایش تیم‌های شرکت کننده، نقاط قوت افزایش تیم‌ها هم قابل بحثه. اولین و مهمترین اون افزایش جذابیت جهانیه. وقتی کشورهای بیشتری درگیر بازی‌های جام جهانی بشن، طبیعیه که مخاطب جهانی هم گسترده تر میشه و افزایش پیدا میکنه. از این ویترین و از این نمایشگاه بزرگ جهانی استقبال بیشتری میشه و مخاطب بیشتر جذب فوتبال میشه. بدون تردید با حضور تیم‌های بیشتر که تعدادی از اونا کمتر شناخته شده هستن، احتمال شگفتی هم بیشتر میشه. رشد فوتبال در مناطق کمتر توسعه یافته هم یکی از دلایل فیفا است که به نظر من جز نقاط مثبت این طرح است. به یقین حالا با این شرایط تازه کشورها انگیزه و توجیه مالی بیشتری برای سرمایه گذاری پیدا می کنند و از طرف دیگه تنوع سبک ها در بازی رو ما شاهد خواهیم بود، برخورد سبک های متفاوت. اما ممکنه اتفاقات دیگه هم بیفته، افته احتمالی کیفیت فنی بازی ها. یقینا ورود تیم های ضعیف‌تر ممکنه سطح برخی از بازی ها رو پایین بیاره و همچنین فشردگی تقویم و فرسودگی بازیکن ها. وقتی تعداد بازی ها بیشتر باشه، ریسک محسومیت و افت کیفیت در مرحله پایانی هم یقینا بیشتره. و نکته دیگه پیچیدگی فرمت مسابقه هاست. ساختار جدید مثل گروه بندی ها و نحوه صعود شاید برای مخاطب عام یه مقدار گیج کننده باشه. ریسک بازی های کم هیجان در مرحله گروهی هم وجود داره. وقتی تیم ها برای صعود محافظه کار میشن، ممکنه بازی های محتاطانه تر رو بیشتر شاهد باشیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، خدا نگهدار.
خب از علی قلی‌زاده صحبت کردم، اما یکی دیگه از لژیونرهای فوتبال ما که در باشگاه بلژیک بازی میکنه، الله‌یار صیادمنش هست که در بازی گذشته تیمش در لیگ بلژیک دبل کرد یا دو گل رو به ثمر رسوند. آیه صیادمنشی که در فیفاده فروردین ماه که پشت سر گذاشتیم در لیست امیر قلینوی سرمربی تیم ملی جایی نداشت، حالا امیدواره که در واپسین روزهای باقی مانده به جام جهانی نظر کادر فنی تیم ملی رو به خودش جلب بکنه و تقریبا شاید بهتر بگیم به شکل معجزه آسایی مسافر مهمترین تورنمنت فوتبالی دنیا بشه. هرچند که الله‌یار صیادمنش کار راحتی رو در پیش نخواهد داشت و در این مدت زمان کم باید خیلی بیشتر از اینها بدرخشه تا بتونه نظر امیر قلینوی رو جلب بکنه. الله‌یار صیادمنش در هفته 36 لیگ بلژیک همراه با تیم وسترلو که صیادمنش از ابتدا هم در ترکیب این تیم قرار داشت، موفق شد شکست 3-0 نیمه اول رو مقابل تیم لوون جبران بکنه و بازی رو در نهایت با تساوی 3-3 به پایان برسونه. این در حالی که اشاره کردم الله‌یار صیادمنش موفق شد 2 از 3 تیمش رو به ثمر برسونه. در بازی‌های قبلی، در 27 بازی قبلی، صیادمنش 5 و 3 رو در لیگ بلژیک همراه با وسترلو به ثبت رسونده بود و حالا باید منتظر باشه تا نظر مساعد امیر قلینوی رو برای حضور در جام جهانی 2026 جلب کنه. کار بسیار سختیه، در 2 قبلی جام جهانی هم حضور نداشت صیادمنش. به هر شکل همه بازیکنان ما که دارن فوتبال باشگاهی خودشون رو دنبال میکنن، حالا بخصوص در خارج از کشور در لیگ‌های مختلفی که دارن فوتبال بازی میکنن، با این امید دارن بازی رو دنبال میکنن، هفته‌های پایانی لیگ‌های تیم‌های خودشون رو به پایان میرسونن که بتونن نظر سرمربی تیم ملی رو جلب بکنن و در نهایت در لیست مسافران اعزامی به جام جهانی 2026 قرار بگیرن. بسیار سپاسگزارم. پخش شبکه رادیو ورزش ویژه برنامه یک جهان یک جام رو میشنوید. بریم بخش بعدی رو بشنویم. برمیگردیم با افتخار همراه شما هست.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، دعوت میکنم امروز هم همراه باشید با مروری بر تاریخچه جام جهانی فوتبال. امروز سری میزنیم به جام جهانی 1966. روز 22 اوت سال 1960 برابر با 31 مرداد 1339 خورشیدی در نشست فدراسیون بین‌المللی فوتبال در شهر روم ایتالیا انگلیس با با پیشی گرفتن از آلمان غربی و اسپانیا میزبانی جام جهانی را کسب کرد. این اولین بار بود که کشوری که نقش مستقیم در جنگ جهانی دوم داشت میزبان جام جهانی فوتبال شد. با ثبت حد نصابی جدید در تاریخ مسابقات انتخابی جام جهانی 74 کشور نامنویسی کردند. کشورهای آفریقایی در اعتراض به نحوه چیدمان مسابقات و عدم اعطای سهمیه مستقل به قاره سیاه همگی از شرکت در این رویداد انصراف دادند. این دوره از رقابت‌های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا شکل جدیدتری به خود گرفت و نخستین بار استرالیا هم به عنوان نماینده اقیانوسیه شرکت کرد که با 2 شکست برابر کره شمالی از صعود باز ماند. در قاره اروپا اتفاق مهم رو پرتغال رقم زد که با عبور از سد چکسلواکی نایب قهرمان دوره قبل نخستین بار به جام جهانی راه یافت. این دوره پوشش رسانه‌ای جام جهانی در سراسر دنیا هم شکل بهتری به خود گرفت و بسیاری از علاقمندان فوتبال در جهان از طریق رادیو یا تلویزیون مسابقات بزرگ جام جهانی را تعقیب کردند. این دوره از جام جهانی آخرین دوره بود که تصاویر تلویزیونی به شکل سیاه و سفید پخش شد. کمی قبل از شروع جام جهانی 1966 جام ژول ریمه از ویترین یک مغازه در لندن به سرقت رفت، اما یک هفته بعد در باغی در هومه پایتخت انگلیس توسط یک سگ که با صاحبش به گردش رفته بود پیدا شد. در جام جهانی 1966 بیشتر تیم‌ها با بکارگیری لیبرو در خط دفاع مقابل حریفان سفارایی کردند. بهترین نقش رو در این پست جدید فرانس بیکنبور در تیم ملی آلمان ایفا کرد. پله که در جام جهانی 1962 نتوانسته بود نقش پررنگی در قهرمانی برزیل ایفا کنه، در این جام هم به علت مصونیت زود هنگام مسابقات رو ترک کرد. نخستین بار در تاریخ جام جهانی برزیل در مرحله گروهی حذف شد. طلایی پوشان در گروه 3 با 2 شکست مشابه 3-1 به ترتیب برابر مجارستان و پرتغال و برد کمرنگ 2-0 برابر بلغارستان با جام ودا کردند. شنوندگان محترم، از توجه شما به این بخش از برنامه سپاسگزارم.
و اما در ادامه چالش انتخاب بازیکنان تیم ملی در ترکیب نهایی از نظر شما شنوندگان عزیز، قصد داریم امروز به مدافعان سمت راست خط دفاعی تیم ملی فوتبال کشور بپردازیم، ببینیم از دید شما کدام بازیکنان صلاحیت قرار گرفتن در ترکیب ثابت تیم ملی رو دارن. راجع به دروازه‌بان صحبت کردیم، راجع به مدافعان میانی صحبت کردیم در دو روز گذشته. حالا ما جلوتر هم که بریم انشالله پیامک‌ها بیشتر هم به دستمون برسه، حتما نظر شما رو هم من بیان خواهم کرد. مدافعان راست ما مثل صالح هردانی، دانیال اسماعیلی فر، هردانی که خب در استقلال بازی میکنه، دانیال اسماعیلی فر در تراکتور تبریز فوتبال باشگاهی خودش رو دنبال میکنه، رامین رضاییان تو استقلال بود، در نیم فصل از استقلال جدا شد به خاطر اختلافی که با ساپینتو داشت، به فولاد خوزستان رفت، اونجا با یحیی گل محمدی و بعد از جدا شدن یحیی گل محمدی زیر نظر حمید مطهری فوتبال خودش رو داره دنبال میکنه. اتفاقا فوق العاده درخشید در فولاد خوزستان، هر بازی یا گل به ثمر رسوند یا پاس گل در موقع به ثمر رسوند. آریا یوسفی بازیکن جوان فوتبال کشورمون که در باشگاه سپاهان خوش می‌درخشه، چند فصلی میشه که دفاع راست سپاهان رو از آن خودش کرده، بازیکنانی هستن که در جمع نفرات اردونشین تیم ملی حضور دارند و اتفاقا در قالب بازی در گروهی تیم ملی سفید و قرمز هم بازی کردن، مقابل هم قرار گرفتن. باید در نهایت ببینیم کدام یک از این بازیکنان موفق به جلب نظر امیر قلعه‌نویی برای حضور در ترکیب ثابت تیم ملی خواهند شد. و اشاره کردم دوست داریم بیشتر نظر شما رو ما در واقع داشته باشیم با سامان پیامکی 3306 که ببینیم از دید شما از جمع این بازیکنان کدام یک در نهایت به عنوان مدافع راست تیم ملی انتخاب خواهد شد. رامین رضاییان، صالح هردانی که به نظر میاد صالح هردانی تا حدودی موفق به جلب نظر امیر قلعه‌نویی شده، البته رقابت بسیار تنگ و تنگه، یعنی وقتی بازی های این بازیکنان رو توی لیگ برتر فوتبال کشور مرور میکنیم، میبینیم همگی در نهایت آمادگی به سر میبرند. از صالح هردانی صحبت کردیم، رامی رضاییان همینطور، چه در استقلال چه در فولاد فوق‌العاده خوش درخشید، آریا یوسفی در سپاهان و دانیال اسماعیلی فر هم در تراکتور انصافاً بازی خوبی از خودش به نمایش گذاشته و منتظر هستیم تا ببینیم به نظر شما در سمت راست خط دفاعی تیم ملی کدام بازیکن حقش هست که در ترکیب ثابت قرار بگیره. باز هم من تاکید میکنم که اما در نهایت نظر سرمربی تیم ملی و امیر قلعه‌نویی هست که قطعا حق ایشون هست و در نهایت امیر قلعه‌نویی و کادر فنی باید پاسخگوی علاقمندان و کارشناسان فوتبال ایران باشند. بریم وقت رو بشتمی برگردیم و کم کم لحظات پایانی برنامه امروز رو با شما همراهی خواهیم کرد.
درود بر شنوندگان محترم رادیو ورزش، به ویژه برنامه یک جهان یک جام. امروز هم با چند خبر در خدمت شما هستم. در فاصله کمتر از 40 روز آغاز جام جهانی 2026 همچنان در محافل فوتبالی داره در خصوص گرونی بلیط‌های مسابقات صحبت میشه، به نحوی که این گرونی باعث شده تا در تارنماهای فروش فدراسیون جهانی فوتبال خیلی از بلیط‌ها همچنان در دسترس باشه. همونطور که میدونید قیمت‌ها بسته به بلیط فرق میکنه، به صورتی که گرون‌ترین بلیط‌ها به بازی‌های به اصطلاح دست اول تعلق میگیره. به طور مثال بازی آمریکا برابر پاراگوئه در همون روز اول جام جهانی یعنی 21 خرداد به استثنای مسابقه پایانی جام در 28 تیر فعلا گرون‌ترین بلیط مسابقات بوده و به 4105 دلار رسیده. سایر مسابقاتی که از حیث گرونی بلیط در رده‌بندی‌های بعدی قرار می‌گیرند، بازی آرژانتین اتریش با 2925 دلار، اکوادور آلمان با 2550 دلار، اوروگوئه اسپانیا 2520 دلار و انگلیس کرواسی با 2505 دلار جزء بازی‌های گرون برای تماشاگر محسوب میشن. اگه بخوایم بسته به ستاره‌ها ارزیابی داشته باشیم، بلیط‌های مسابقات آرژانتین تیم مدافع عنوان قهرمانی با حضور لیونل مسی از 2475 تا 2925 دلار متغیره، یا اینکه قیمت بلیط مسابقات برزیل بین 2280 تا 2310 دلاره. از طرفی هستن بازیایی که در رده مسابقات ارزان به حساب میان و با حدود قیمتی 380 دلار در دسترس هواداران هستن، مثل بازی اتریش اردن، نیوزلند مصر، اردن الجزایر، کیپ ورد عربستان، الجزایر اتریش، کنگو ازبکستان و کوراساو سایلاج. در صورت شرایط قیمت بلیط‌های مسابقات باعث شده که هواداران فیفا رو به خیانت بزرگ در مورد قیمت بالای بلیط متهم کنند، ولی فیفا در مقابل از خودش دفاع کرده. با بالا گرفتن حرف حدیث‌ها، اینفانتینو در کنگره فیفا در ونکوور در این خصوص گفت بله بلیط‌های گران قیمت هست، اما بلیط‌های مغروم به صرفه هم هست و اون چه مهمه اینه که تمام درآمدهایی که به دست میاد صرف تأمین مالی فوتبال در تمام کشورهای ذی‌نفع فوتبال بشه. و خبری جالب رو هم خدمتون عرض کنم. گروهی متشکل از حدود 100 هوادار اسکاتلندی برای فرار از هزینه‌های بسیار بالای حمل و نقل که توسط فیفا برای جام جهانی 2026 تعیین شده، راه حل خلاقانه‌ای پیدا کردند. این هواداران یک ناوگان از اتوبوس‌های مدرسه‌ای آمریکایی اجاره کردند تا خودشونو به اولین بازی تیم ملی اسکاتلند برسونن، یعنی بازی با هایتی، بازی که در فاکسبرو نزدیک بوستون و در ورزشگاه ژیلت قراره انجام بشه. هزینه ی رسمی سفر از بوستون تا ورزشگاه برای هر نفر حدود 68 یورو با قطار و 76.5 یورو با اتوبوسه. در مقابل این گروه که در شهر پراوینس 30 کیلومتری فاکسبرو مستقر هستن، موفق شدن 20 اتوبوس مدرسه‌ای رو فقط با پرداخت نفری 32 یورو اجاره کنن، چرا که در این ایام مدارس تعطیله و این اتوبوس ها هم بدون استفاده میموندن. در حال این ابتکار هواداران اسکاتلندی موفقیت آمیز بود و حتی قرار این هواداران با حمایت پلیس محلی از داخل شهر تا بزرگراه همراه بشن. این در حالیه که شرایط در میامی متفاوته، جایی که اسکاتلند قراره در آخرین بازی مرحله گروهی به مسافه برزیل بره که در اون مسابقه هوادارانی که بلیت دارن از خدمات رایگان اتوبوس تا خود ورزشگاه هارد راک بهره مند خواهند شد. بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه خودتون، ویژه برنامه یک جهان یک جام که در کنار شما هستیم. من فقط یه اشاره هم بکنم که آقای همایون شاهرخی سرمربی سابق تیم ملی هم درباره حضور تیم ملی در جام جهانی 2026 گفتند. جام جهانی تورنمنتی هستش که همه بازیکنان، مربیان و دیگر عوامل تیم‌ها در اون انگیزه بالایی برای موفقیت دارند و طبیعتاً اعضای تیم ملی فوتبال کشورمون هم این انگیزه رو دارند. همایون شاهرخی گفته با وضعیت موجود نباید از تیم ملی توقع صعود داشته باشیم، ولی میتوان به فاکتورهایی چون انگیزه، همبستگی و اتحاد امیدوار بود و از طرفی چشم به اتفاقات و شگفتی‌های جام داشت. این هم از صحبت‌های همایون شاهرخی سرمربی سابق تیم ملی فوتبال کشورمون. خیلی ممنونم، به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. سپاس از همراهی شما، تشکر از همکاران بسیار ارجمندم در تهیه و پخش ویژه برنامه یک جهان یک جام. تا فردا و برنامه دیگر، خدایا رو نگهدار شما.
کجایی؟
دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسیدی به امگیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام بازی تو عوض میکنن سیره یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با طراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و مشهد، میدان نمایشگاه و تنها شعبه تهران در راه افسریه.
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شهر، آب گرفت سرما باد سرد گرما با ایران شهر، خوب هوای خونه روشن غلاش بس خونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه، آب گرم کن ایران شهر، خونه رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری یه گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
انتخاب آدم هوشیار
بیمه ایده با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات.
صدور بیمه ماشین
آنی فقط همراه ماشین.
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دقت.
دیدار سریع و سودمند.
حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3-16-71 مربع. برای آینده‌ات دیدار.